بله میخوایم شروع کنیم دیگه، بعدش دیگه خلاص. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اجزاء رسید به اجزاء امر ظاهری از واقعی. در اجزاء امر ظاهری از واقعی، مبحث اول در صورتی بود که کشف خلاف علی نحو الیقین بشود، به اماره‌ای و اصلی در شبهات حکمیه یا موضوعیه عمل شد و بعد کشف خلاف به نحو یقین شد، که اینجا تقریبا اتفاق آرا بر عدم اجزا بود. مبحث که تمام شد. مبحث دوم، کشف خلاف نه علا نحو الیقین است، بلکه کشف خلاف به حجت معتبره لاحقه است. ابتدا به حجتی عمل کرده است، بعد این حجت عوض شد، اماره جدیدی آمد و یا اصل جدیدی پیدا شد و داستان فرق کرد. خب این مبحث دوم باز تقسیم میشه به دو بخش کلی، که ما این دو بخش رو هم چون یه مقدار تفاوت‌هایی در اون هست جدا میکنیم. یک بخش اون مربوط به شبهات حکمیه است، یعنی اینکه در احکام کلی برای مجتهد یا مقلد فرقی نمیکنه، حجتی تمام شد و طبق اون حجت عمل کرد، بعد این حجت تبدل پیدا کرد، یک حجت جدیده ای آمد. این هم برای مجتهد هم برای مقلد کثیر تناول و رواج فراوانی داره که تبدل حجت بهش میگن. برای مقلد در مواردی از این قبیل که ابتدا مقلد مرجعی بوده، بعد اون مرجع از دنیا رفت، مرجع دیگری آمد، اون مرجع میگفت مثلا کثیر السفر، نماز کثیر السفر شکسته است، مرجع جدید میگوید نماز کثیر السفر تمامه، او بالعکس. یا اینکه نه، فوت نکرد، عدول کرد از مرجعی به مرجع دیگری به دلیل اینکه مساوی بودن و می توانست عدول بکنه، یا اینکه نه، مرجعی تقلید میکرد بعد مرجع دیگری، یعنی اعلم پیدا کرد یا کشف شد که از اول مثلا اون اعلم بوده و مسائلی از این قبیل، که در ظرف خود در دوره سابق به حجتی عمل کرده که در اون شرایط او معذور بوده، حجت بوده براش، ولی الان حجت جدیدی آمده، که این حجت جدید معناش اینه که بر اساس این حجت و دلیل اون قبلی دیگه اعتبار نداره. در این در مقلده. یا در خود مجتهد، در خود مجتهد هم باز همین مسئله الا ما شاء الله مصداق داره، جایی که مجتهد به مبنای عمل میکرده بر اساس یک جمعی مثلا بین روایات یا یک برداشتی و استظهاری که داشته، نظری داشته که اون نظر برای او حجت بوده، عمل میکرده، بعد نظر او تغییر پیدا کرد که در عمل خودش مطرح است. این یک فصل کاره و یک بخش از این مبحث دومه. بخش دوم میاد در موضوعات و شبهات موضوعیه که بعد بحث خواهیم کرد. فرقش اینه که اونجا کشف خلاف شد به نحو یقین، که میگفتیم بسیار کمه در احکام. چند بار اونجا عرض کردیم که کشف خلاف به نحو قطع در احکام بسیار نادره، یعنی مجتهد یک نظری داشته باشه بعد قطع پیدا بکنه به اینکه نظرش درست نیست و حکم واقعی اینه، این خیلی کم میشه. در موضوعات چرا؟ بر اساس قاعده طهارت یا استصحاب طهارت میگفته این فرش پاکه، این لباس پاکه، بعد یک شاهدی پیدا شد که یقین پیدا کرد که نه این نجس بوده، اون زیاده، ولی در احکام اون بس سابق کمه. نه یقین نداره که، شای احتمال این که این حجت جدیدم خودش واقعی نباشه و درست نباشه احتمال هست، منتها خب فعلا این حجت دیگه. یقین پیدا میکنه که حجت جدید هست، ولی این حجت جدید به واقع رسیده قطعا این یقین نداره. مهم اینه که این حجت جدید واقع را به نحو روشن و قاطع مشخص میکنه. نه، بالاخره این یک اماره ظنیه است. چه مقلدی که بر اساس یک ادله و شواهدی گفته که این مرجع منه، چه خود این شخص مجتهدی که بر اساس یک اجتهاداتی میگه که نماز کثیر السفر قصره یا تمامه و چیزهایی از این قبیل. این پس مبحث دوم که کشف خلاف به نحو اطمینان، به نحو یقین نیست بلکه به نحو ظنی و با اماره یا اصل جدیده، این موضوع بحث است که خود این دو قسم میشه. یک قسم اون جاییست که در شبهات حکمیه است، حالا یا برای مقلد یا برای خود مجتهد، و احیانا بله برای مقلد و مجتهد به همین ترتیبی که عرض کردم. خب در اینجا برخلاف اون بحث های سابق، اینجا یک مقدار اختلاف هست که آیا این وقتی که تبدل تقلید پیدا شد یا تبدل رأی برای مجتهد پیدا شد، در حالی که در اون شرایط واقعا به وظیفه خودش عمل کرده است، یعنی وظیفه اون وقت تقلید از این آقا بوده، حالا مرده یک کسی دیگه آمده، یا در اون موقع استفراغ وسع کرد و در مقام اجتهاد به این نتیجه رسید، حالا مجددا که مراجعه میکنه یه چیزی به ذهنش آمده که عوض کرد مسئله را، یا یه خبری را به دست آورد که دید قضیه را عوض میکنه. این مورد که رایج و متداوله در اینجا برخلاف بحث قبلی که تقریبا اتفاق نظر بود یا تحقیقا اتفاق نظره، در بحث قبلی تبدل به یقین و کشف خلاف به نحو یقین، همه میگفتن عدم اجزاه، برای اینکه قطع که پیدا کرد واقع اینه دیگه، جای اجزایی نیست، اینجا عدم اجزا است علا نحو القطع و یقین. اما در اینجا اختلافه سامنه کنا، در اینجا اختلاف هست و بعضی جمع زیادی از محققین مثل بحث سابق، مبحث سابق قائل به عدم اجزا هستند، که مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، مرحوم عراقی، مرحوم اصفهانی، این اعلام و اساتین غالبا قائل به عدم اجزا هستند مثل بحث سابق. ولذا میگه اون نمازهایی که بر اساس رأی سابقش خونده است باید اعاده یا قضا بکنه، و تکلیف مجددن باید اون را مطابق نظر جدیدش اون را اعاده و قضا بکنه. این یک نظره که مشهور بین متأخرین و محققین از متأخرین اینه. اما نظر دیگری هم هست که قائل به اجزا هست در شبهات حکمیه، در تبدل رأی و اجتهاد یا تقلید، که این نظر در بین متأخرین قائلانی داره، مثلا و از مدافعان پروپا قرص نظریه اجزا در تبدل اجتهاد یا تقلید مرحوم آقای بروجردیه در نهایت الاصولشون. ایشون خیلی با حدت و شدت و با یک تحمسی معتقدن به اجزاء هستن، و کسانی هم از ایشون تبعیت کردن از ایشون یا مطابق نظر ایشون دادن، مثلا مرحوم آقای تبریزی هم رضوان الله تعالی علیه در اینجا به همین تمایل پیدا کردن و در بین معاصرین هم مثلا در این انوار الفقه هم انوار الاصول هم به همین سمت تمایلی پیدا شده. ولی مرحوم شیخ آخون عراقی ناینی ظاهرن، بله مرحوم آقای خویی، مرحوم امام، اینا قائل به اجزا هستند. قائل به عدم اجزا هستن، بله قائل به عدم اجزا هستن، نم قائل به اجزایه. این دو تا نظر عمده است. البته یک تفصیلی هم وجود داره، یکی یا دو تا تفصیلی هم وجود داره که در تتمه بحث به اونا هم یه توجهی خواهیم کرد. و خب ملاحظه میکنید که این بحث از اون بحثای پر ثمره دیگه، الا ماشاءالله مستاق پیدا میکنه. کسی سالها مثلا مقلد مرحوم آقای بروجردی بوده، بعد مقلد امام شده در فلان مسئله، اون وقت ایشون اینجور میفرمودن، حالا این مجتهد اینجوری میگه، یا نظر مجتهد براش عوض شد. تو مقلدین خیلی مصداق داره و برای خود مجتهدم الا ماشاءالله این اتفاق میفته که با یک مراجعه مجدد، با یک تغییر مبنایی میبینید چقدر نظرها عوض میشه. خب بگیم عدم اجزا کلی دنگ و فنگ داره دیگه براش که باید اعاده بکنه و قضا و اعاده و جبران و امثال اینها. و در خود مجتهد هم باز همینطور. و اگر قائل به اجزا شدیم خب کار خیلی سهل و آسان می شود. خب قائلین به قول، قائلین به عدم اجزا نظرشون و استدلالشون شبیه اون چیزیست که در مبحث سابق می گفتیم، حالا نه به اون وضوح اما بر همون منوال اینجا استدلال کردن. اساس اون استدلال در باب کشف به نحو قطع روشن بود. میگه وقتی که اماره اصلی آمده حکمی را اثبات کرد در یک مقطعی در زمان خودش حجت بود، ولی وقتی که یقین پیدا کرد که این اماره و اصل اعتبار نداره، واقع اونه، وقتی واقع براش معلوم شد، این واقع دیگه الان و قبل و بعد نداره، واقع اینه، باید اون واقع را از عهده واقع باید بیاد بیرون. این در اونجا که به نحو قطع باشه، به نحو اماره و اصل و حجت لاحقه هم باشه، باز استدلالش همینه. میگه این حجت لاحقه، این حجت لاحقه که مطلقه، نمیگه که این واقع این است در این شرایطی که شما قرار دارید یا مادامی که اصل بر خلافش نباشه. اگر این قید بخوره که میشه تصویب. حجت لاحقه حجت مطلقه است، یعنی وقتی میاد دلیل جدیدی پیدا میشود، یعنی نظر مجتهد الان مجتهدش این میگه، یا اینکه نه نظر مجتهد عوض شد، گفت که نماز رو من تمام میدونم برای کثیر السفر، معناش اینه که این حجت، اعتبار این حجت معناش اینه که این اطلاق داره و معناش اینه که واقع مطابق اینه، واقع مطابق اینه که نمیتونه بگه در امروز اینجوریه. الان وقتی رأی کسی این مسئله بود، معناش اینه که من الابد الالازل همیشه اینه، ولی اگر در این یک چیزی داشته باشه که دیگه حجت نمیشه. معناش اینه که روی قواعد شرعی عرفی و عقلایی این و این اماره و اصل مرا به واقع رسوند، این اماره و دلیل مرا به واقع رسوند، واقعم اینه حتی در اون زمان قبل. این غایت نداره، مقید نیست. وقتی کشف کرد با دلیل بعدی به این که اون خلاف بود و این درسته، معناش اینه که در همون ظرف قبلم این درست بوده نه اون، در ظرف قبلم این درست بوده نه اون یکی. و به این تقریر و با این بیان هم اکثر محققین معاصر و متأخر از شیخ و مرحوم آخوند و همینطوری که عرض کردم تا امروز بسیار قائل به عدم اجزا هستن. البته قائلین به عدم اجزا یک استثناءاتی رو قائلن، بعد خواهیم گفت، ولی علل اصول میگن عدم اجزا. اصلش هم همینه که حجت که تمام شد دیگه در او قید زمان و این حرفا نیست، یعنی داره میگه که واقع اینه، این واقع اینه، چه قبلی که شما یه جوری دیگه عمل کردید، چه الانی که دیگه حجت دون اینه، واقع اینه. این حالا عرض میکنیم دیگه. این ها اون البته مواردی استثناء دارن، در عقود و ایقاعات و بعضی چیزا یک استثناءاتی دارن حتی قائل به عدم عیسی، ولی علل اصول اینو میگن. حالا اجازه بدید بریم جلو. این چه فرمودید؟ حالا اونا رو بحث میکنیم. بله همینطور. این بله، یعنی این نظر در اونجایی که کشف به نحوی یقین بشه یا به ظن معتبر بشه یکی میدونه، تا در اونجا البته از وضوح بالاتری برخورداره، اینجا با اون شکل نیست، ولی باز همون بیان و تقریر با یک درجه ای از خفیفتر در اینجا هم جاریه. این فرمایشیه که خب جمع زیادی از اعلام بر همین مشی کردن و همین مسلک را پذیرفتن. در نقطه مقابل عرض کردیم نظر دومه که باید ببینیم، این تقریبا اونی که گفتیم روی روال طبیعی قصه است، باید ببینیم این قائلانه به اجزا چه ادله ای را اقامه کردن که برخلاف این روال طبیعی که منطقی به نظر میاد قائل به اجزا شدن، در جایی که تبدل تقلید یا اجتهاده. تقلید سابق معتبر بود ولی حالا عوض شد، یا اجتهاد قبلی در جای خود معتبر بود ولی الان اماره و اصل یا تقلید جدیدی چیز دیگری میگوید. چرا اینجا کسانی قائل به اجزا شدن، مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای تبریزی و بعضی دیگه از معاصرین؟ ادله اینها رو بایستی یک بررسی داشته باشیم. اینجا چند بیان و دلیل ذکر شده که به ترتیب من عرض میکنم. یک بیان این است که عرض شود که تبدل اجتهاد یا تقلید و پیدا شدن یک اماره جدیدی در حکم، این مثل فسخ در معامله است. فسخ در معامله از حین فسخ اعتبار داره، اینجور نیست که بیاد عطف به ما سبق نمیشه، قبلی هام را بگیم برمیگردونه. و حجت هم مثل فسخه، این حجت اعتبارش از حین اعتبار حجت از حینیست که قائم بشد، تا وقتی که این حجت قیام پیدا نکرد و پیدا نشد که اعتبار نداشته. اعتبار حجت منحین این تبدله، تا به حال اون حجت معتبر بود، از الان این حجت آمد. خب نمیشه عطف ما سبق کرد، مثل فسخه، گذشته در جای خودش حجتی وجود داشته، دلیلی وجود داشته و به اونم عمل کرده، این حجت از این هنگام قائم شده و اعتبار پیدا کرده و به دست مجتهد یا مقلد رسیده. خب مال همون لحظه خودش از این به بعد اعتبار داره. کل این دستگاه حجج و اماره‌ای که قبل بوده و معتبر بوده اون را به هم نمیزنه، از این به بعد میگه اینه. این یک دلیله که میگه حجیت این دلیل و اماره من حین قیامه هاست و نمیتونه اون قبل از قیام این حجت و اماره بگیم باز این حجت و اماره بوده، مثل باب فسخ که حالا تنظیری عرض کردیم. این یک استدلاله که این استدلال جوابش واضحه. شما برید تو همون بحث سابق که تبدل اماره به قطع بود، اونجا میتونست کسی این بگه، بگه قطع از الان پیدا شد. خب حالا اینا موجودیتش اون ذاتی بودن یا غیر ذاتی بودن در این اثری نداره. نه قطع هم قبل از این که پیدا بشه که وجود نبوده،
نبوده، خودش نبوده.
حالا عرض میکنم این نقضشه. حالا حل قصه اینه که حجت، حجیت حج، پیدایش حجت و اعتبار حجت از الانه، این زمانمنده، اما متعلق حجت و مفاد حجت دیگه زمانمند نیست. این خلط بین قصه است. یعنی زمانمند بودن حجت این یک مطلبه، بله حجت اون وقت نبوده الان هست، ولی این مستلزم این نیست که محدد و زمانمند بشود مفاد و متعلق حجت. این تمام نکته ظریف اینجاست. بله حجت از الان پیدا شد، ولی حجت الان مفادش چیه؟ مفادش اینه، میگه که واقع اینه. حالا قطع باشه میگه حتما واقع اینه، نباشه دم میگه که بالاخره واقع، من میگم واقع اینه. میگه از کی میگی واقع اینه؟ میگم از قبل و بعد و آینده همیشه میگم همینه واقع اینه. این خلط بین خود ذات حجت و مفاد و متعلقش شده. پیدایش حجت چه قطع چه اماره در این تاریخ ساعت ده نوده مثلا، درست؟ ولی ببینیم حجت حرفش چیه. یقینی که الان پیدا کرد حرفش اینه که میگه، ازش سوال میکنیم، قطعی که امروز برای من پیدا شدی میگی که از الان واقع اینه، یا میگی نه واقع قبلم این بوده بعدم اینه، از اول تا حالا این بوده؟ میگه نه همیشه این بوده.
مثلا اگر اینطوری باشه که ما بیاییم ذات زمانی قرار و اموانه رو با ذات زمانی معلق تفکیک میکنیم، اینجوری میخوام مثلا رابطه سبب و مسبب مگر قضا نمیشه؟ دار و حجت اون چی که سبب برای این متعلق و مفاد اثبات نه اماره و این حجت.
بله نه نه نه، اون بحث اون چی نیست. این دلاله دال الان پیدا شده، ولی مدلول میگه همیشگیست. نه اون قواعد عقلی اینجا جاری نیست، اون بحث علت و معلول و اینها دلالته.
زمانی پای فقیه و مقلد به جای بنیه لرزانه، مثلا هر زمان چی شده مثلا تو اطلاع ثانویه ای اعتبار داره.
خب بله 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 بله، این تو قطع هم اینجوره، قطع هم همیشه قطع برای خود
میشه
چیزی دیگری
که آمد پور خراب.
بله حالا اینه بر حال، نه حالا ها نه، اون حالا سنگ رو سنگ بند نمیشه، ادله دیگه است بعد میگیم. اسره اینا رو میگیم، حالا جواب میدیم بعد صحبت میکنیم اونا بحثای بعدی. این در این جهت این نکته ظریف و دقیق مسئله این است که قیام اماره یا قطع یا حجت و هر چیزی در یه زمانی است، ولی متعلق و مفاد اون زمانمند نیست. اصلا ببینید کسی که مجتهد میشه، اصلا حالا یه چیزی بالاتر بگیم، ما اومدیم مثلا فرض بگیرید وارد فقه تربیتی شدیم، اصلا مسائل جدیدی رو در فقه طرح شده، درست؟ مجتهد میاد این حکم رو کشف میکنه، کشف این مسئله جدید، ازش کشف و اجتهاد و اماره یافتن و اینا همه امروزیه، ولی بعد از اینکه تمام شد میگیم حکم مال کیه؟ میگه حکم من الابد الى الازل، واقع اینه. اصلا لازمه تخته اینه، لازمه و الا میشه تصویب. ما میخوایم بگیم که حکم این که پیدا شد حکم اونه، واقع اونه، و این واقع هم وقتی که شما اماره برش پیدا کردید به تبعاتش باید تن بدید. حالا تبعاتش اگر وقت اعاده، اگر نیست قضا، اگر اعاده و قضایی نداره ولی قابل جبرانه، بالاخره واقع گریبان شما رو گرفته دیگه، این اماره واقع رو بر شما منجز کرد. نه دیگه، اون دیگه الان دیگه معلوم شد که اون دیگه اعتبار نداره. نکته خوبی دارید میگید، یعنی با این حجت یا با قطع معلوم شد که اون دیگه همون زمان هم اعتبار نداشته. من نمیفهمیدم. نه حجت با حجت، چرا حجت لاحقه میاد میگه اون دیگه تو اون اعتبار نداره؟ نه نه نه، اون حالت لاحقه اون مبنای عمله و ملاکه، یعنی اونی که او تو این زمان میگه اینه، این زمان اینه، و میگیم مال این زمانه، میگه نه در همه زمان ها اینه. این بله با تعبده میگه اینه، ولی بالاخره الان این اعتبار داره، تعبد میگه این اعتبار داره. اون که حالا از منظر بیرونی شما بگید که این و اون مساویه، اون از منظر بیرونی اینه، ولی برای کسی که الان این اعتقاد رو داره یا قطع یا اماره داره اینه. 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 اینه اصلا نمیتونه غیر از این بگه اینه و باید ملتزم به همه تبعات و لوازمش هم باشه. این یک وجه هست که بله نه الان دیگه اون حجت نیست. خب بله خب بله بله اگه بعد اون بیاد همینه. بله اونی که بله همیشه لاحق حاکم و مقدم بر همه چیز دیگه،
یعنی چند بار این کار شد
بشه باشه نداره، همون لاحق است. بعد میفهمه که همین که فکر میکرد اینه، اینا هم دیگه ممکنه چند بار نظر عوض بشه. واقعا هم اینجور میشه دیگه. حالا یا گاهی مستقیم آدم نظرش عوض میشه، گاهی غیر مستقیم. من برای خودم الان تو این رجال کامل زیارت دو سه بار تا حالا رأیم عوض شده. من آقای خویی خب یک بار رأیشون حجت میدونستم، معتبر میدونستم، بعد برگشتن. من دو سه بار همینجور رفت و برگشت دارم، الان هم درش با یک تردیدی مواجه هستم. تو بحث کثیر السفر اصلا من تو عمل خودم 7-8 سال عمل میکردم، ولی الان رأیم عوض شد، یعنی رأیم شده رأی از امام. خب بالاخره الان میگه اینه، یعنی الان کسی بیاد من بحث بکنه من میگم اینه، یعنی ادله رو همه نقل میکنه. نه عرض نیست، نه عرض نیست، نه زمان واحد نیست، نه اون که نیست. این یک وجهه که حالا به چند بیانم در این کلمات، یعنی به تغییرات مثلا انوار اصول مراجعه بکنید، آقای بروجردی ملاحظه بکنید، جای دیگه به چند بیان این آمده. من همشو در یک دو سه تا اصطلاح در یک بیان جمع کردم. فصل نه، فصل را برای ما تبریزی یه جایی اشاره بشتن، ایشون داره دیگران ندیدن. درسته درسته، والا با این بحث معلوم شد که اونا همین رو میخوان، همین رو میخوان بگن، ولی ما میخوان بگیم که این مقایسه درست نیست. اون یه دلیل خاصی داره، دوی دستگاه خاصی غیر از حجیت و اعتبار و اینها. در بحث حجیت و اعتبار ما میخوایم به واقع برسیم. به واقع رسوندن یعنی همش زمان نداره دیگه، همش یکیه. این با اون خیلی متفاوته. این یک وجه هست که به این شکل. وجه دومی که بعضی گفتن همون اسر و حرج و امثال این هاست که در ذهن دوستانم میاد. معمولا هم ابتدا این بحث هر جا مطرح بکنیم میگه اگه بخوای بگی 10 سال 20 سال مقلد فلان آقا بوده، حالا یه جوری دیگه خب بره همش رو قضا کنه، همش اعاده کنه، اصلا همش این که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه و عسر و حرج در زندگی پیدا میشه. مخصوصا برای مقلدین در تبدل تقلید که خب هر کسی در طول زندگیش یکی دو سه بار مرجع تغییر میکنه برای او، مخصوصا اگه بقا رو جایز ندونن یا چیزایی از این قبیل، و این مستلزم عسر و حرج میشه. این هم وجه دومی است که برای اجزا گفته شده. این وجه بهش دو پاسخ داده شده. یک پاسخ این است که در قاعده عسر و حرج و در دلیل لا حرج بحثی است که حرج شخصی ملاکه یا حرج نوعی ملاکه. اونجا گرچه احتمالی داده شده که کسانی گفتن نوعی ملاکه، یعنی اگر نوع یه چیزی غالباً غالب مردم و نوع مردم در عسر و حرج قرار میگیرن، اون وقت این دیگه حکمش رفع میشه حتی برای این آقایی که برای او عسر و حرجی نداره، شخص او عسر و حرجی نداره. این بعضی احتمال دادن، ولی احتمال ضعیفه و ظاهر ادله رفع عسر و حرج اون انحلال به تعدد مخاطبین و اشخاصه و موضوعش هم حرج شخصی است. در ضرر هم همینطور، در ضرر هم اگر بگوییم که در ضررم همینطوره. در اینجا البته اوزهه و بیشترم قائلن واضحترم هست، اونه که میگن نه عسر و حرج ملاکش خود شخصه، اگر این وضو گرفتن برای در این شرایط زمستان عسر و حرج داره یا غسل کردن در این زمستان برای غالب مردم عسر و حرج داره، اما برای این آقا به دلیل پوسکلفتی که داره هیچ عسر و حرج نداره. میگن این حکم از او برداشته نمیشه، نوعی نیست، غالبی نیست، تابع اشخاصه. یک حکم، عمل به این حکم برای این آقا حرجی است، برای این آقا حرجی نیست، از او برداشته میشه، از او برداشته نمیشه. در ضرر هم همینطوره. سابق که مثلا وقتی که میخواستم در همین مدارس اونو غسل بکنم، سرد بود و میدونم چی بود، برای یکی که سالم بود میتونست آب نیم گرم یا آب سردی بره غسل بکنه. تو زمستون بعضی بودن تو همین مدرسه فیضیه یخو میشکستن و میرفتن زیر آب و میادن بیرون. خب یکی میتونه این کار انجام بده، نه حرجیه براش نه ضرری داره، این بود دیگه، گاهی ما میدیم مثلا دیگه یخو میشکست میرفت زیر آب و میاد بیرون. خب حالا درسته، حالا دیگه حالا این بله. خب برای کسی که میتونه این ضرر رو نه حرج داره تو درسته بله درسته بله درسته این بله. اینم شما کشف کردید که حالا تو موضوعات بعد بحث میکنیم کشف شد براتون که اون ضرری بوده وقت دیگه بده. این چه هست؟ این بنابراین این ملاک عسر و حرج نوعی نیست، شخصیه و در همه جا اینطور نیست که این تبدل رأی تقلید یا اجتهاد موجب عسر و حرج بشه. چند روز نظرش این بوده عوض شده، این چند روز قضا میکنه، هیچ مشکلی نداره. یا یک مسئله مثلا یک حج رفته رو مبنای اونجوری عمل کرده، الان هم وضع پولیش هم خوبه، اسمم نوشته، خب حالا میره حج دیگه میاره، مثلا از این قبیل. این که همیشه عسر و حرج باشه نیست، گاهی عسر و حرجه. کلی قصه که بخواد بگی نوعا این اگه بخواد بشه عسر و حرج ایجاد میکنه، میگیم این نوعی رو سرجم نمیشه حساب کرد، مورد به مورد بدونیم. اگه عسر و حرج هست دلیل ثانوی و قاعده ثانوی است، میاد اینو برمیداره وجوب اعاده را، وجوب قضا را، اما جایی که عسر و حرجی برای این آقا در کار خودش نیست انجام بده.
اکثرا عسر و حرج باشه دیگه
نه 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 همین میگیم نوعی نیست، میگیم اصلا اکثر نگید، بگید بگید که توی 7 میلیارد آدم وضو گرفتن اینجوری براشون، این 6 میلیارد و 994 اینا براشون حرجیه یا ضرر داره این کار، ولی این یک نفر تو 7 میلیارد این کار، این که دوباره بره نماز بخونه یا وضو اینجوری بگیره چه بگیره، این نه ضرر داره نه حرج داره، میگه واجبه، چون واجبه ظاهرش اینه. بله بله این دلیل، دلیل عنوان ثانوی برخلاف اون دلیل قبلی که عنوان اولی میگفت که از ذات خودش اجزاه، جواب دادیم. این دلیل دوم نه، میگه یه عنوان ثانوی داره. حرفای شما رو قبول داریم، ما حرفای استدلالات اصولی شما رو قبول داریم، ولی یه قاعده فقهی ثانوی داریم که میگه اجزا. چرا بعضی همینجوری ببینید، اولا همه میگفتی بعضی تو بین متقدمی، تو دوره متأخر اینا چون تفکیک شده خیلی وضوح داره، ولی تو متقدمی بعضی میگه آقا این عسر و حرجه، ما تا میگیم که نه، این عسر و حرج رو نمیشه دلیل ثانوی اینجا بگیریم و کل حکم رو برداریم. اینجوری اصطلاحی که گفتن چون امر عسر و حرجی است پس این حکم اجزا نیست به طور کلی، جوابش اینه که این کلیت نداره، مورد به مورد باید شخصی دید که اینجا عسر و حرج هست یا نی، اگر باشه برداشته میشه، اگر نباشه برداشته نمیشه. بنابراین یک قاعده ثانوی که کل عدم اجزا رو بذاره کنار بشه اجزا نیست، این موردیه که مواردی است باید مورد دید. این دو دلیل تا حالا ادله بعدی دیگه ان شاء الله. به اون بله پاسخ دومش هم اینه که دیگه خیلی جدا میگن که این چیه عرض شود که بله بعضی دو تا آوردن ولی الان بزنم که یکیه، یعنی وقتی میگیم شخصی شد اون وقت دلیل اخص از مدعا میشه، جدا نیست دیگه.
اگر نوعی بگیریم هم خاکی هم ولی برای نوعی هم فرمه.